O yüzden success.
Blind ability.
Nefes kes.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام به مخاطبای نسل مانا پادکست پیشخوان شماره 28 فروردین 403. در شرایطی که من و امید هاشمی از بیخوابی مفرط رنج میبریم، میخوایم این قسمت از پیشخوان نسل مانا رو تقدیم حضورتون کنیم. امید، تو هم مثل من دیشب نخوابیدی.
سلام به شما، خوشحالم که یه بار دیگه میتونم به قول بزرگان از این تریبون با شما صحبت بکنم، تریبون کوچیک خودمون که توش هر ماه خلاصه چی میگن پای تریبون میاییم و دوره هم جمع میشیم و راجبه تکنولوژی و مسائل نابینایانو آره نداریم، نه امکاناتش متاسفانه. حالا امیدوارم که تو این شماره هم تونسته باشیم اطلاعات خوبی رو جمع‌آوری بکنیم برای اینکه بتونیم نظر شما رو جلب بکنیم.
حالا اگه تو این شماره توپق موپق هم داشتیم دوستان،
آره واقعا چون خودم شرایط خیلی خاصه. امروز 26 فروردین ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم و خب میدونیم دیگه دیشب، یعنی دیشبی که الان ما توش
دیشب
ما. ما هستیم، آره اتفاقات عجیب غریبی تو خاورمیانه افتاد و خلاصه این بود که ما یه خورده بیخوابی کشیدیم. البته واقعا نباید میکشیدیم ولی قرار شد دیگه
گفتیم حالا یه بار بعد 45 سال این اتفاق داره در عمل میفته، ببینیم چی میخواد.
حالا الان هم خلاصه نشستیم اینجا برای شما پیشخوان ضبط بکنیم.
یه در زیر موشک باران،
آره چند سال پیش توی تاکسی نشسته بودم، یه رپی گذاشته بود میگفت دنیا پر استرس و جالبه که تو نشستی. حالا خلاصه ما هم دنیا پر استرس نشستیم اینجا داریم
در شرایطی که کلیه پروازها فعلا تعطیل شده، ما اینجا
آره
دیگه
پروازها تعطیل شده، با چی بریم خونه؟ حالا
دیگه مجبوریم یه اسنپ بزنیم، بعد عجلم نداریم، نمیزنه نمیگیره.
آره دیگه
ببینیم با این چالش چجوری. خلاصه
حالا در صورت ببینیم چی میشه. به نظرم یه کوچولو موزیک بریم یا نریم؟ موزیک نه،
والا
من موزیک بگم چی میخوام.
نه همونو میخوام بگم. آره. تو یه وعده‌ای دادی به ما، به ما که نه، حالا به مخاطبمون، این که از این،
یعنی تو مخاطب من نیستی دیگه،
به مخاطبای اپیزود ما.
باشه باشه.
خب و گفتی که از فروردین 403 تو هر برنامه تم موزیکمون میشه یه نفر.
آره و میخوایم از این شماره شروع بکنیم این داستانو. من همینجوری یهو یادم افتاد که امروز که 26 فروردین داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم و فردا 27 فروردین مصادف شده با متاسفانه سالمرگ یکی از دوستای خیلی خیلی خوب من، و بهتره بگم دوستای یکی از دوستای خیلی خوب همه نابینایان ایرانی علاقمند به موسیقی. من واقعا بنا نداشتم اینطوری شروع بکنم به قولی تم موسیقاییمونو، ولی حالا یادم افتاد گفتم که چه بهتر که دست کم خودم ادای دین بکنم به کسی که در طول سالیان رفاقتم باهاش کلی ازش چیز یاد گرفتم و نگاه موسیقاییم در اثر مصاحبت و همنشینی با او تربیت شد. امیر 27 فروردین 1397 ما متاسفانه محمد رضا لکا رو از دست دادیم. آقای لکا از جمله نوابغ موسیقی نابینایان بود، از جمله کسانی بود که در تربیت موزیسین های بسیاری نقش اصلی و پررنگ و ایفا کرده بود. و اینه که بعد ندیدم این شماره رو تقدیم بکنیم به او،
روحش در آرامش باشه.
آره حقیقتا، و البته که تقریبا مطمئنم که هست، چون انقدر کار خوب در طول زندگیش کرده، انقدر اثر ماندگار از خودش به جا گذاشته که الان خلاصه داره نفس راحت میکشه و استراحت میکنه به قولی. و عرض به حضورت که البته قرار نیست ما توی تم موسیقاییمون لزوماً به موزیسین‌های نابینا بپردازیم، ولی بالاخره اهمیت شخصیت ایشون در واقع منو واداشت که حتما اختصاص بدیم به او این شماره رو. و یه دوست دیگری که بیش از من همنشین و به قولی انیس و همدم بود با آقای لکا، دوست خوبم شهاب الماسی بود. من از او خواستم که در یه فایل صوتی خیلی کوتاه بیاد فراز و فرود زندگی لکای عزیز رو برای ما تعریف بکنه، و دعوتتون میکنم بشنویم با هم دیگه این فایل رو. احتمالاً برای کسایی که نسلای جدیدتر نابینایان ایرانی هستن یا ایشونو نمیشناسن، نکات جالبی شهاب برای گفتن داشته باشه. و بعدش هم در جریان باشین که تا آخر این شماره هر آنچه در واقع موزیک که خواهید شنید همگی حاصل پنجه های محمدرضا لکا خواهد بود.
سلام، وقت بخیر. فرصتی دست داد که چند کلامی راجع به محمد عزیز صحبت کنم. حالا هر چقدر که حافظه یاری بکنه توضیح میدم دیگه. محمد رضا لکا فرزند یحیی، خدا رحمت کنه هر جفتشون رو، متولد 1354 24 بهمن ماه، توی حدود سنین 5-6 سالگی به قول معروف برای سر توموری که حالا توی چشمش داشته برای عمل میره انگلستان، و خب مجبور میشن که چشمشو تخلیه بکنن و از همونجا نابینایی شروع میشه. فکر میکنم هلوش سال 60 یا 61 بوده که وارد مدرسه شهید محبی میشه و در همون فوان کودکی شاگرد مرحوم استاد احمدزاده شروع به آموزش ساز پیانو میکنه و حدود 7 یا 8 سال، فکر میکنم 7 سال برحال شاگردی ایشون رو میکنه که هلوش تقریبا 14 سالش میشده دیگه. بعد از اون توی فعالیت‌های خب هنری مدرسه جز مسئولین و مربیان گروه سرود و تواشی و اینا بود، و خب توی دهه 60 و تقریبا ابتدای دهه 70 که دوره در حقیقت تحصیلی و دانش آموزیش بود تا سال 74، خب همیشه فعالیت‌های موسیقی رو داشت. و از سال 70 هم که فکر می‌کنم کلاس اول یا دوم دبیرستان میشه، حالا اینا رو حدودی دارم میگم خاطر اینکه به هر حال بخوام بشینم حساب کتاب بکنم ممکنه زمان ببره، هلوش سال 70 بود که مدرسه کلاس‌های موسیقی رو برگزار کرد. خیلی از بچه‌ها از همون ابتدا شاگرد ایشون بودن، از جمله خود من، فراز خنافری مرحوم برادرم، به جرأت و به جد میتونم بگم که شاگرد ارشد محمد رضا عزیز فراز خنافری بود که واقعا هنر رو به زیبایی و به خوبی از محمد جان آموزش دید ساز پیانو رو، و خب خودش دیگه الان یک استاد چیره دست و بزرگ هستش. در سال 74 محمد دیپلمش رو گرفت و وارد دانشگاه شد، رشته روانشناسی کودکان استثنایی. هلوش سه سال و نیم درسش طول کشید که همون سال هم آزمون استخدامی آموزش و پرورش رو داد و جالبه که دو نفر می گرفتن، یک خانم و یک آقا، که خب محمد توی این آزمون موفق شد و به عنوان مشاور مدرسه آموزشی نابینایان شهید محبی مشغول به کار شد. هلوش سال 80 تا 82 بود که وارد کنسرواتوار تهران شد و اونجا در رشته موسیقی شروع به تحصیل کرد که تحصیلات آکادمیکش رو هم به هر حال تکمیل بکنه. دو سال بعدش فوق دیپلم موسیقی گرفت، چند سالی فاصله گرفت از تحصیلات موسیقی، در این حال که البته فعالیتاش و تدریسش رو داشت. توی همون دوران از سال 77 تا 84-85 با مرحوم آقای رضایی، مرحوم آقای رومیزاده و نمیدونم آقای ذوالفقاری هنوز هست یا نیست، آقای برزویی، آقای مرحوم آقای بلوری، مرحوم خانم کارآمد، خدا رحمت کنه همه اینا، به هر حال اسمشون رو میارم و خاطراتشون زنده میشه، غلام حسین اشرفی، امیر سلامی، محمود کیقوبادی، خودم و حالا تعداد دیگه که اسمشون یادم نیست، ابوالفضل قاسمی. به مراتب این برنامه‌های پیک امید رو داشتیم که فعالیت می‌کردیم، البته با تعداد کمتری از این افراد، همون افراد اولی که نام بردم، خب گروه پیک امید رو تشکیل دادن و کنسرت‌های متعددی رو توی تهران، شهرهای مختلف، شمال داشتن و به قول معروف فعالیت می‌کردن، که حالا این همکاری و همراهی منجر به این شد که آلبوم تک درخت رو کار کرد به همراهی مرحوم آقای رضایی و دوستانی که حالا یه تعدادشون رو نام بردم. در سال فکر می‌کنم 83 اینا بود زلزله بم اومد، یک سال بعدش کاری رو بچه‌های کرمان فرستادن که تنظیمش با محمد عزیز بود، به خوانندگی غلامرضا چمک، تلویزیون کرمان بارها بارها پخش شد. فکر میکنم هلوش سال 87-88 بود که وارد دانشکده موسیقی شد، دانشکده هنر، دوره فوق لیسانس رو در اونجا گذرون. اساتیدش افرادی مثل خانم قاجار و آقای هوشیار خیام، آقای پورتراب، آقای لطفی، اینا از جمله کسایی بودن که حالا من حضور ذهن داشتم با ایشون کار کردن. البته محمد علاوه بر پیانو تنبک هم می نواخت، که یک دوره ای هم کلاس تنبک رفت و توی مسیری که طی شد تا سال 97 تقریبا میتونم بگم برنامه های زیادی برگزار شد، مثلا همکاری با گروه ماهبانگ بود. محمد از سال 88 تا سال 96 هم به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن علمی فرهنگی دانشجویان و دانش آموختگان نابینای ایران فعالیت داشت، نهایتا هم در 27 فروردین 1397 هممون رو در یک غم بزرگ فرو برد و ترکمون کرد، که انشالله روان شاد، روح شاد و انشالله که هرچند هنرمندا واقعا نمیمیرن، چون هر گوشه ای رو، هر جایی رو نگاه میکنیم، هر خاطره ای رو در حقیقت مرور میکنیم، یادش، خاطره ای زنده است و واقعا برای ما بسیار بسیار ارزشمنده. محمد تقریبا میتونم بگم 95% فعالیت هنریش توی حوزه آموزش بود و خودش همیشه میگفتش که من معلم موسیقیم و واقعا من حقا میتونم بگم که بسیار معلم توانمند و بسیار، یعنی معلم واقعی بود، به واسطه اینکه من آدمای مختلفی رو میدیدم که به عنوان شاگردش بودن، از بچهای به هر حال نابینا، بچهای حتی دو معلولیتی مثل نابینا و حالا اوتیسم با همه به هر حال کار میکرد و برای البته شامل افراد عادی هم میشد. من از شاگردای محمد میتونم مثلا چند نفری رو معرفی کنم که حالا بعضا خلبان بودن یا جزء تکنسیان های هواپیما بودن، یعنی بسیار شناخته شده بود و معلم توانمند و کاربلدی بود و برای هر کدوم از افراد به هر حال شرایط و موقعیت خاص اون فرد روش تدریسی رو داشت و آموزش میداد. بسیار 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 زحمت کشید تو این زمینه و خود شاگردها گویای همچین موضوعی هستن، ضمن اینکه خب خیلی از شاگرداشون به جای خوبی رسیدن. من دو سه تاشون رو میدونم که در کشور خارجی مشغول به حال تدریس هستن، آموزش هستن و به هر حال توی عرصه موسیقی دارن فعالیت میکنن. انشالله که همه اونها موفق و پیروز باشن و مثل استادشون بتونن شاگردای خوبی رو تربیت بکنن و تحویل جامعه بدن. موفق و پیروز باشین، خدا نگهدار.
خب امید، مقدمه پیشخوان رو با چی شروع بکنیم؟
آره شروع میکنیم، حالا با یه چیزی شروع میکنیم. به هر حال من و تو اینطوری پنچریم، بعد موزیکایی هم که داریم میشنویم همه موزیکای لایت کلن... و آره چه پیشخوانی بشه امروز.
حالا فکر کن 31 یه جنگ تمام عیارم در گرفته باشه. آره. فکر میکنم مناسبتیه برنامه.
آره دقیقا. خب عرض با حضور کمیر، یه مطلبی رو من زحمت دادم به مریم مشایخی همکارمون.
خیلی زحمت دادی. آره.
بند خدا حسابی تو زحمت افتاد، کلی اذیت شد. آره. ولی آره تو مطلب در واقع تو اپیزود ببخشید تو شماره این ماه نسل مانا منتشر خواهد شد، فکر کردیم به این که ما در واقع هم نابینایان تاثیرگذارمون، یعنی شخصیت هایی که چهره اجتماعی هستن، و هم انجمن ها و انجیو ها و سازمان های مرتبطمون یه خورده انگار که بی اهمیتن یا ناآگاهن نسبت به رویدادهای جهانی که تو حوزه نابینایان وجود داره،
یا هر دو.
آره شاید. و اینکه در واقع فلسفه این رویدادهای جهانی رو خیلی انگار ما هنوز تو ایران نمیدونیم، نه درست پیاده سازیش کردیم. ببین در واقع رویدادهای جهانی فلسفه شون اینه که بهانه‌ای بدن به دست ماها، به دست انجیو هامون، برای اینکه در واقع برای اجتماع، برای جامعه راجع به نابینایی، راجع به نابینایان و مسائلشون صحبت بکنن. ما نهایتاً هرچی که تا به حال بوده، یه 15 اکتبر بوده و 3 دسامبر بوده و حالا اخیراً هم 4 ژانویه. ولی خب تقویمو که نگاه میکنی کلی رویداد دیگه هست که میشه باهاش در واقع کلی حرفای مرتبط با مسائل نابینایان زد به بهانش. و من از مریم مشایخی خواستم که تقویم و ورقی بزنه، در واقع تقویم جهانی رو، و پیدا بکنه این روزها رو و در حقیقت بیاد به ما معرفی بکنه. یکی از در واقع روزهایی که توی این تقویم اومده، حالا ارجاعتون میدم حتما اون تقویمه رو بخونین، به نظرم مطلب جالبی شده. ولی یکی از رویدادهای جالبی که تو این تقویم اومده و الان در واقع اولین رویدادی است که ما مرتبط با نیازهای نابینایان پیش رو داریم، رویدادی است تحت عنوان گد یا گاد، حالا هر طوری که دوست دارین میتونین تلفظش بکنین، GAAD. این چهار تا حرف مخفف چهار کلمه Global Accessibility Awareness Day هست. یعنی چی؟ یعنی روز جهانی آگاهی درباره دسترسی پذیری.
لوگو نمادش رو این ماه رفته روی جلد.
دقیقاً. آره، ما گفتیم که پیش پیش روی جلد هم بریم لوگو رو، برای اینکه یه خورده توجه ها رو جلب بکنیم بهش. منظور از دسترسی پذیری توی این عبارت دسترسی پذیری دیجیتاله، یعنی در واقع همون چیزی که به عنوان اکسسیبیلیتی ما ها میشناسیم، مناسب سازی برنامه ها و محصولات دیجیتالی و چه سخت افزار و چه نرم افزار و این داستان ها. در واقع تو این رویداد همه میان راجع به این موضوع صحبت میکنن، حواشی این موضوع رو بررسی میکنن. کی برگزار میشه؟ هر ساله سومین پنجشنبه ماه می این رویداد برگزار میشه. حدود 12 ساله که الان، یعنی امسال در واقع 12 گد برگزار خواهد شد. سال 2012 اولین بار یه عده از فعالان دیجیتال اومدن برای جلب کردن توجه سایر شاغلان در اکوسیستم های دیجیتالی، یه همچین روزی رو ابداع کردن، برنامه ریزی کردن و در واقع این روز رو گذاشتن برای اینکه همه تو این روز راجع به یه همچین موضوعی صحبت بکنن، آگاهی بدن، اطلاعات بدن به جامعه راجع به اینکه چه نیازهایی افراد دارای معلولیت دارن و چطور میشه در واقع استانداردهای دسترسی پذیری رو پیاده سازی کرد توی سازمانهای مختلف، تو محصولات مختلف. و خب امسال سومین پنجشنبه ماه می میخوره به 27 اردیبهشت و گفتم که بد نیست زودتر راجع به این داستان با همدیگه صحبت بکنیم.
آره، چون ماه بعد دیگه میخوایم سایت سیتی رو بریم، فرصت نمیشد عملا.
میرین شما؟ من که امسال وقت ندارم. حالا کرمانو که رفتین و برگشتین، سایت سیتی رو بعدش برین دیگه.
نه، حالا مجازی.
آره دقیقا. ولی ما گفتیم که حالا اگر انجمنهای شنونده ما هستن یا دوستان اثرگذاری شنونده ما هستن، از الان به هر حال خوبه که برنامه ریزی این روز رو بکنیم. تو شبکه‌های اجتماعی حتما تو اون روز در واقع از ظرفیت‌هایی که داریم استفاده بکنیم که آگاهی بدیم راجع به معضلاتی که داریم تو حوزه اکسسیبیلیتی، راجع به مشکلاتی که داریم، اینکه کدوم سازمان‌ها چطور میتونن کمکمون بکنن، یا حتی میتونیم در واقع هماهنگی‌هایی رو انجام بدیم، حتی اگر انجمن هم نیستیم تیم سازی بکنیم به اتفاق 3 نفر 4 نفر از دوستانی که میدونیم پایان برای همچین کارهایی، بیایم تولید محتوا بکنیم، آماده بکنیم در حد توییت، استوری، چه میدونم پست اینستاگرامی، پست فیسبوکی، هر جا که به هر حال دستمون میرسه، اگه یوتیوبریم رو کانال یوتیوبمون، اگه تلگرام داریم رو کانال تلگراممون بیایم اطلاع رسانی بکنیم راجع به این روز. یعنی در واقع از الان یک ماه، کمتر از یک ماه فرصت داریم که محتوامون رو آماده بکنیم و دیگه تو اون روز خلاصه بیایم به اصطلاح طوفان رسانه‌ای راه بندازیم و
ترند یک توییتر بشیم.
آره، حالا ترند یک هم اگه نشیم، ترند ده تا نمیدونم 50 هم بشیم، باز ارزشش رو داره. ما
نمیدونم فکر میکنید گد تو دنیا الان تا چه اندازه جدی گرفته میشه؟ حالا ایران که هیچی، کشور توسعه‌ای.
ببین، خیلی جدی گرفته میشه امیر،
یعنی هم تو بحث دسترس‌پذیری تارنماهای اینترنتی و اپ‌های اندرویدی، چه محصولات صوتی تصویری و تمام ابزارهای حوزه دیجیتال،
ابزار دیجیتال به حساب بیاد. من این چیزی بگم، به هر حال همه ما میدونیم انقدر این حرفا رو زدیم این ور اونور دیگه حفظ شدیم که در کشورهای پیشرفته قوانین الزام‌آوری وجود داره که همه شرکت‌ها رو مجبور می‌کنه که بیان در واقع استانداردهای اکسسیبیلیتی رو لحاظ بکنن. بنابراین براشون این داستان، و اگر نکنن قاعدتا با جریمه های آنچنانی مواجه خواهد شد. بنابراین خب براشون خیلی مهمه که اکسسیبیلیتی درست پیاده سازی بشه. من یک دوتا مدل اگه بخوام براتون بگم، مثلا در مورد آمازون میخوام مثال بزنم که من نگاه میکردم ببینم آمازون پارسال برای اکسسیبیل، برای در واقع رویداد گت چیکار کرده، که واقعا در شگفت موندم از این حجم از اهمیتی که موضوع اکسسیبیلیتی در یه مجموعه مثل آمازون میتونه داشته باشه. جالب بود برام که اینا حتی یه پله فراتر، یه پله که چرس کنم چند پله فراتر هم رفتن و اومدن گد و تبدیلش کردن به گم. یعنی چی؟ یعنی Global Accessibility Awareness Day و تبدیلش کردن به Global Accessibility Awareness Month. یعنی یک ماه، کل ماه می اینا هم توی شرکت خودشون، تو خود آمازون، و هم توی حالا جایی که در واقع پلتفرمایی که با بقیه در ارتباط هستن به عنوان در جایگاه ترویجگر، میان با در مورد اکسسیبیلیتی صحبت میکنن. خب این خیلی اتفاق عجیب غریب و جالبیه. ما 2 ساله که داریم گد و برگزار میکنیم، ما که میگم من و 2 تا از دوستانم، 2 سال پیش و پارسال گد و برگزار کردیم و در واقع تو اشل حالا طراحای تجربه کاربری و دیزاینرها و اینا در واقع هر سال یه رویداد آنلاینی برگزار کردیم که خب خود من از بازخورداش خیلی خیلی راضیم. یعنی ما تونستیم در واقع به حالا فراخور امکانات و توانمندی هایی که داشتیم در واقع بیایم کلی جذب داشته باشیم و آدمایی رو علاقمند بکنیم به حوزه اکسسیبیلیتی. امسال حالا نگم با چه جزئیاتی، ولی
بگو برامون.
نه حالا بذار برای ماه بعدم یه چیزی برای گفتن داشته باشم.
ماه بعد میخوایم سایت سیتی رو بگیم.
آره، ولی امسال یه خورده خوشبختانه دستمون بازتر خواهد بود.
آفلاین هم میخواییم برگزار
و رویداد و یه مقداری بزرگتر برگزار خواهیم کرد. احتمالاً بتونیم سرصدای بیشتری بکنیم. تو زمینه اکسسیبیلیتی هر چقدر سرصدا بشه کمه. ما خوشبختانه امکانی رو تونستیم به دست بیاریم که یه خورده در شلو اندازه بزرگتری بتونیم گد و پیش ببریم. و چه خوب میشه که مخاطبای پیشخوان به عنوان ذینفعان اصلی دسترسی پذیری به هر حال به ما بپیوندن و کمکمون بکنن که
کم و کیف این پیوستن هم تو روزای بعد امید اطلاع رسانی کنیم دیگه.
منظورم از پیوستن اینه که هر کسی، هر جایی که هست، هر امکاناتی که داره، هر چقدر دستش میرسه، کمک بکنه به بیشتر شنیده شدن صدای اکسسیبیلیتی و اینکه گفتم از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنه برای نوشتن. هر کی مخاطب خودش رو بتونه آگاه بکنه، خودش به هر حال کلی اتفاقات خوب و منجر خواهد شد. ولی به هر صورت حالا اگر چیزی برای اطلاع رسانی کردن بود، حتما از طریق کانال نسل مانا هم با مخاطبامون به اشتراک خواهیم گذاشت. ولی به هر صورت گفتم که گد و یادتون نره. آقای امیر خان سرمدی، شما تو انجمن نابینایان ایران بالاخره پیش باشین که یه تکونکی بالاخره امسال تو این زمینه هم داشته باشیم، بد نیست دیگه.
حتما امیدوارم شرایطی فراهم بشه. البته مشخصا روز 27 اردیبهشت ماه ما در ارسنجان، نه در ارسنجانیم برای کلنگزنی ساختمون نمایندگی انجمن نابینایان ایران در
حالا صبحش کلنگو بکوبین، بعد از ظهرش یه رویداد آنلاینی برگزار
حالا شاید همون جای این اتفاقو یا حالا یکی دو روز بعد و قبلش بشه، حالا بتونیم یه همایش یا سمینار یه روزه رو
اتفاقا میتونه جالب باشه. اکوسیستم، فعالان اکوسیستم توی شیراز رو میتونین دعوتشون بکنین اونجا براشون یه کارگاهی چیزی برگزار کنین.
Thank you. در ابتدای پیشخوان اشاره کردی به یکی از قابلیت‌های صفحه‌خوان محبوب بسیار محبوب جاز که حالا شما اصرار دارید برای انویدیه به کار ببرید، ولی خب من همچنان چون کاربره
نه صفحه... لیدی که تو پیشخوان نوشتم و خوندی؟
آره، ولی آه. حالا ما خیلی اونو قبول نداریم من و دست دیگه ما از زن خودمون یاره فریدم ساینتیفیک شدیم و خوشم میاد بعضی جا مجبورید اعتراف کنید چون این قابلیتای که اشاره کردی رو فعلا ویدین نداره و فکر نمی کنم من به این زودیا
خب ترمز بذار تا من یه توضیح بدم. خب حالا اینکه داره یا نداره رو شو کاری نداریم، ولی بحثم سر اینه که شما داری یه محصول 900 دلاری رو با یه محصول 8 دلاری مقایسه میکنی و اگر
تمام گوشه کناراش تبلیغات خورده اون
آره حتما اگر نبود قابلیت کرک و دوستان پاکستانی و اینا مطمئنا شما هم خلاصه اینجا آره داشتید.
در صورت ما که یه محصول رایگان مزایای انویدیای صحبت میکنیم و برای ما داره با یه محصول رایگان مقایسه میشه،
اخلاق چی میشه این وسط؟
اخلاق هم این که به هر حال دیگه کب
چون مال مستکبرینه اشکال نداره.
نه اولا که واسه استکبار جهانیه، بعدم این که ما دیگه وقتی ویندوز و کرک استفاده میکنیم این اجازه رو داریم که تمام مخلفاتش هم به تبع اون کرک استفاده بکنیم.
بله
دیگه اجازه یه که آقا داده به ما. نشونم که اشاره کردی که جاز
برامون عکس تشخیص میده،
آره قابلیت آره. توصیف فریم ویدیویی و تشخیص عکس رو
بله
داره.
بله 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 بله
خلاصه خیلی تسهیل شده این ماجرا کجاست.
دقیقاً. خب واقعا دوستان گرامی از اول سال 2023 تا الان که تقریبا داریم به یکم نزدیک های وسط 2024 نزدیک میشیم، پیشرفت هوش مصنوعی انقدی زیاد بوده که اصلا ما تصورش هم نمی کردیم که به یه همچین نقطه‌ای برسیم در یه همچین تاریخی. یعنی واقعا یه گیم چنجر به تمام معناست، یعنی زمین بازی رو هوش مصنوعی کلن عوض کرده. جاز قبلترها هم رفته بود به سمت این که یه خورده توی بحث پردازش تصویر و این صحبت‌ها در واقع وارد بشه، منتها واقعا این کیفیتی که الان وارد شده و به زودی ریلیس نهایی خواهد شد اصلا یه ماجرای دیگه ای داره. حالا البته اونم خودش این کارو نکرده، حالا توضیح میدم.
حال جاز این قابلیت رو داره
اصلا. میدونیم میگن که مثلا وقتی میخوان دستاوردهای 45 سال اخیر رو بشمارن میگن که چه میدونم آره 45 سال پیش اصلا موبایلی وجود نداشته، ولی الان میبینی که هر بچه دستش یه موبایل. اینم به عنوان مثلا دستاوردهای حاکمیت حالا کاری ندیم، ولی حالا اینی هم که تو میگی که به هر حال جاز این کارو کرده، خب اگه هوش مصنوعی توسعه داده نمیشد که این بار اتفاقی نمیافتاد.
به هر حال همین الان ویدیو این نداره، این یه واقعیت
خواهد داشت، حالا بعدا صحبت میکنیم. ولی
افسونشو بیاد بسازید بعدا صحبت.
بحث این است که جاز از 2019 وارد ماجرای در واقع پردازش تصویر شد. علتش هم کرونا بود، علتش این بود که بالاخره نابیناها کمتر میتونستن از خونه ها بیرون بیان و به همین خاطر در واقع مجبور بودن که خودشون یه سری کارهای پردازش تصویر رو که قبلا وابسته بودن به دیگران انجام بدن. بنابراین رفت سمت این که امکاناتی رو فراهم بکنه که بتونن یه همچین کارهایی رو هم انجام بدن. یعنی در واقع ما قابلیت پیکچر سمارت رو داشتیم، قابلیتی که شما میتونستی یه عکس بدی بهش و یه حالا نیمچه توصیفی از اون عکس بکنه. همینطور قابلیت OCR رو داشتیم که شما میتونستی در واقع عکسی از یک متن رو بهش بدی برات تبدیل بکنه و اینا بود، تا یه قابلیت دیگه‌ای به اسم فیسیو ویو رو اخیراً داشتیم در ورژن های اخیر اضافه شد. فیسیو ویو بیشتر در واقع می اومد از هوش مصنوعی کمک می گرفت. چی بود داستانش؟ این که شما وقتی مثلا پایه گفتگوی تصویری میخواستی بشینی، پای ویدیو چت یا یه ویدیو کانفرنس میخواستی بشینی، میتونستی از طریق فیسیف ویو تنظیم بکنی که آیا در جای درستی از بابت در واقع پوشش تصویری، پوشش دوربین نشستی یا نه. یعنی مثلا به شما میگفت که شما سنتری یا مثلا مرکز دوربین هستی، یا یه ذره لازمه بیای بالاتر، یه ذره لازمه بری پایین‌تر، چپ راست، یا حتی برات توصیف میکرد که بک‌گراندت، پشت سرت چه تصاویری داره دیده میشه، یعنی که اون مخاطب تو از دوربین لپتاپ تو چه چیزهایی رو میتونه ببینه. اینطوری ما نابینا میتونستیم خورده با خیال راحت‌تری توی ویدیو چت ها حاضر بشیم. اما الان کاری که کرده این که اومده پردازش تصویر خودشو، پیکچر سمارت خودشو تبدیل کرده به پیکچر سمارت ای آی. یعنی این که به جای این که از امکانات قبلی ماشین لرنینگ و حالا اون ابزارهای مبتنی بر در واقع ماشین لرنینگ و اینا که استفاده می کرد، الان اومده از یه سری ابزارهای مبتنی بر ای آی مشخصا استفاده میکنه برای اینکه بتونه تصویر رو برای ما توصیف بکنه. خب این ابزارها کدوم هست؟ خیلی جالبه که دقیقاً این که گفتم هوش مصنوعی کمکش میکنه که یه همچین کاری بکنه، برای همینه که دقیقاً داره از دو تا مدل جمنای گوگل و چت جی پی تی استفاده میکنه برای این کار. یعنی چی؟ تقریبا معادل همون چیزی که ما توی بیمای ای آی داریم، یعنی شما میتونی عکس با بیمای آی شیر بکنی تا جزئیاتشو بدونی، جاز هم پیاده سازی کرده، با این تفاوت که شما در بیمای ای آی فقط ریزالت مربوط به در واقع چت جی پی تی رو دارین، چت جی پی تی 4 رو دارین، منتها توی جاز، تو در واقع سیستمی که جاز توسعه داده، برای اینکه دقت بالاتر بره، برای اینکه درصد خطا پایین‌تر بیاد، اومده از هر دو تا هوش مصنوعی رایگان استفاده کرده برای تفسیر عکس‌ها. یعنی شما یه عکسو که بهش میدین، در واقع صفحه‌ای براتون میاره، یه صفحه HTML میاره که توی اون صفحه اول توصیفی رو که جمینای داده میخونین و بعد توصیفی رو که چت جی پی تی داده میخونین، برای اینکه بتونین این دوتا توصیف رو با همدیگه مقایسه بکنین تا بتونین به یه ادراک درستی از اون تصویر برسین. حالا کاری که کرده اینه که به دو شیوه در واقع این توضیح و توصیف رو در اختیار شما میذاره. اول اینکه همینجوری، یعنی برای هر کدومش هم یه هاتکی خاصی در نظر گرفته ها، این که شما هم میتونین ازش بخواین یه توضیح خیلی مختصر، هر کدومشون در حد یه جمله بگن، هم میتونین بخواین که یه توضیح مفصل بدن هر دوشون. و از اون طرف در واقع حالا این که نوع توضیحی است که ارائه میده، و از بابت نوع متریالی که میتونین بهش، محتوایی که میتونین بهش ارائه بدین برای اینکه تفسیر بشه، هم در واقع تو 4-5 حالت مختلف میتونین این محتوا رو بهش بدین. مثلا بیمای ای آی این امکان نداره که شما در فایل پی دی اف بتونی فایل پی دی اف رو بهش بدی. حالا اما مثلا فرض کن که وقتی شما چه میدونم با بوک ریدرت، با پی دی اف ریدرت داری یه کتابی رو میخونی که تو اون کتابه رسیده به یه عکسی، شما میخوای بدونی که این عکس چیه، به راحتی میتونی اون عکس رو شیر بکنی با پیکچر سمارت ای آی برای اینکه برات تشخیص داده بشه. یا مثلا فرض کن شما یه کتابی داری میخونی که وسط اون کتابه یه نموداری وجود داره، شما میتونی همون صفحه رو در واقع در اختیار پیکچر سمارت بذاری تا برات تفسیرش بکنه اون نموداره رو. و نمودارش هم اینطوری نیست که لزوماً برات اعداد و یا حالا اون مقادیری که تو اون نمودار هست رو بخونه، کاری که میکنه اینه که دقیقاً اون نمودار رو برات توصیف میکنه. خب هدف نمودار هم همینه دیگه، این که در واقع طرف بتونه با یک بار نگاه کردن به نمودار بفهمه چی یا کدوم آیتم در کدوم موقعیت این نمودار قرار داره. و کاری که پیکچر سمارت میکنه همینه که میاد اینو برات توصیف میکنه، اون نموداره رو شرح میده، امیر به درد تو مطمئنن میخوره. اگر بخوای مثلا چه میدونم مثلا نمودار بیشینه و کمینه رو مال هواشناسی توی
اتفاقا
امید
الان همینو
میخواستم
ازت بپرسم، تا چه اندازه واقعا این سیستم در بحث نمودارها میتونه دقیق عمل بکنه، یا اینکه فرض کن تصاویر نقشه‌های محوره هواشناسی رو بذاری جلوش، تا چه اندازه فکر می‌کنی بتونه پوشش و توصیف دقیقی داشته باشه؟
ببین، یه امکان خوبی که برای این هوش مصنوعی ها وجود داره اینه که شما میتونی ریزالت ها رو با هم مقایسه کنی، نتایج رو. تو دو تا هوش مصنوعی داری، بالاخره داری اون اکثر رو به جفتش میدی و از نتیجه‌ای که جفتش ارائه میده یه چیزی دستتو میگیره، و از اون طرف حتی میتونی چند بار یه عکسو بهش بدی. هر بار که بدی ممکنه که مثلا تو بار قبل یه چیزی رو درست حواسش بهش نبوده باشه، ولی دفعه بعدی که بهش میدی مثلا اون جزئیات رو هم قید کرده باشه. اینه که به نظرم با چند بار آزمون و خطا و با مقایسه نتایج آدم میتونه شاید حتی 70-80% جزئیات محتوا رو هم به دست بیاره. خب این از این ماجرا. پس تو کتابی که داریم میخونیم هر عکسی باشه به راحتی میتونیم، و غیر از اون حالتی وجود داره که شما یه عکسی روی کامپیوترت داری، نمیدونی این عکس چیه، که میتونی اون عکس رو بهش بدی، فایل جی پی جی، فایل پی ان جی، هر چی که هست. یا مثلا فرض کن که شما توی سایتی هستی، داری یه چیزی میخونی، یه عکسی مرتبط با اون مطلبی که میخونی تو سایت هست، رو اون عکس قرار میگیری، یه کامنت میزنی و اون عکسی که تو سایت هست رو برات توصیف و تفسیر میکنه. و یه کار دیگه هم که باز خیلی جذابه میتونیم بکنیم اینه که یه فریم خاص از یک ویدیو رو بهش بدیم برای اینکه برامون توضیحش بده. مثلا یه موقعیتی توی ویدیویی هست، توی ویدیوی یوتیوبی، چه میدونم هر ویدیو دیگه‌ای، شما فقط کافیه که پاز بکنین ویدیو رو رو اون فریم خاصی که مد نظر دارین و از جاز بخواین تا اون فریم رو براتون تفسیر بکنه. خب خیلی جاها میشه این 4-5 حالت مختلف رو به کار بست برای اینکه ما تجربه بهتری از در واقع وبگردیمون، کتاب خوندنمون یا کلن کارهای روزمرمون داشته باشیم. مثال بخوام بزنم، رایان جونز یه مطلبی نوشته بود در وبسایت، در وبلاگ فریدم ساینتیفیک، راجع به همین پیکچر سمارت و حالا مواردی که میتونه کاربرد داشته باشه برامون. مثلا موردی بود میگفت من میخواستم یه قهوه ساز بخرم و خب من هرچی که در واقع توضیحات کالا رو میخوندم تو وبسایت های مختلف راجع به اون قهوه سازی که مد نظرم بود، متوجه نمیشدم که این قهوه سازه آیا صفحه دکمه هاش لمسیه یا معمولیه. و خب اینم الان یه موزلیست دیگه برای ما، یعنی الان انقدر این صفحه لمسی رایج شده که دیگه اصلا یه چیز طبیعی به حساب میاد و خیلی ها ممکن تو توضیحاتی که می نویسن اصلا ننویسن که این صفحه در واقع صفحه کلیدش صفحه لمسیه. ولی میگم من مثلا قبلا اگه مجبور بودم خریدی این مدلی انجام بدم، شاید باید مثلا چندین بار تو چندین سایت مختلف میگشتم تا بالاخره توی توضیحی میتونستم پیدا بکنم که این داره میگه که صفحه کلیدش چه میدونم لمسیه یا لمسی نیست. ولی الان به سادگی میتونم عکس اون کالا رو بدم به پیکچر سمارت جاز و اون برام توصیفش بکنه و من بفهمم که شرایطش به چه ترتیبه. حتی اطلاعاتی بیش از اون چه که تو خود توضیحات کالا نوشته هم به من داده میشه، از جمله این که مثلا شکل ظاهریش چجوریه، رنگش چه ویژگی هایی داره، یا حتی مثلا دکمه هاش کجای اون دستگاه قرار گرفته، بالاست، پایینه، چپه، راسته، همه اینا رو با جزئیات کامل در واقع توی این پیکچر سمارت میتونه کاربر دریافت بکنه. این که ما چطور از این پیکچر سمارت استفاده میکنیم بستگی به نیازمون داره، بستگی به خلاقیتمون داره و اینکه ما چقدر بلد شدیم این ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تو زندگیمون به کار ببندیم. بنابراین خوبه که، یعنی در واقع من که حالا کاری نیستم، ولی کلن فضای تکنولوژی بر این باوره، یعنی این باور حاکم الان در فضای تکنولوژی که حتی تا یکی دو سال آینده هم هوش مصنوعی رنگ بسیار بسیار پررنگی رو خواهد داشت در زندگی ماها. بنابراین خوبه که یاد بگیریم، خوبه که بهش عادت بکنیم، خوبه به این فکر کنیم که کجاها قراره از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و کجاها چه استفاده میتونیم بکنیم، برای اینکه مسلط بشیم روش که یکی دو سال دیگه که کلن زندگیمون شد مبتنی بر هوش مصنوعی، از چی گفت قطار حرکت پیشرفت عقب نیفتاده باشه.
Press JAWS key plus space P
picture smart
and now W to run picture smart on the current window.
Picture smart is in progress.
The short description comes from a single service, currently ChatGPT, but that may change. And this generally is faster than getting complete descriptions from both services.
The image displays a sample organizational chart in a PDF document. The chart is titled company name and includes various positions like president/CEO, vice presidents, and sales managers, with names and titles like John Smith, chief information officer. There are also sections labeled executive staff, division presidents, and regional vice presidents. The chart is annotated with notes about company size and direct reports. An oval highlight notes provided letter of recommendation pointing to applicant. Link more results.
So that's a fairly complete summary description. But notice at the bottom here, I'll repeat the last line.
Link more results.
So if you want even more, you can simply press enter on this more results. I'll do this now.
Picture smart is in progress.
This usually takes a bit longer. If you want to go directly to the complete descriptions, you can do JAWS key plus space P and then a shifted letter. In this case, shift W. I'm going to let this finish, and then for future runs, I'll shorten the pauses so we can get more in.
Heading level to Gemini.
And I'll just do a say all here.
The image is an organizational chart of a company. The company name is not visible. The chart shows the hierarchy of a company, with the president/CEO at the top. The president/CEO has five direct reports: the chief sustainability and public policy officer, the chief marketing officer, the chief financial officer, the chief human resources officer, and the VP/GM retail and logistics. The chief sustainability and public policy officer has one direct report, the SVP, operations administration. The chief marketing officer has two direct reports, the SVP, marketing, and the SVP, product innovation. The chief financial officer has one direct report, the controller. The chief human resources officer has one direct report, the HR generalist.
And I'm going to stop this here. This goes on for a while, but let's see how ChatGPT did with this. I'll press H.
ChatGPT heading level 2. The image you've provided is a flowchart representing the organizational structure.
فکر می‌کنی NVIDIA کی خلاصه برسه به این نقطه؟
الان گیر NVIDIA ای ها؟
نه، من می‌خوام یه جوابی ازت بگیرم بعد.
والا راجب فیسیو ویو که شاید مثلا دو سه ماه، سه چهار ماه بعد از اینکه ریلیز شد، انویدیه هم یه ادانی براش داد. حالا باید ببینیم که این چجوریه، چون ببین واقعا خیلی فناوری پیچیده ای نیست. یعنی جاز فقط اومده یه واسطه رو این وسط حذف کرده.
شما
یعنی
اون واسطه رو بیارین حذف کنید.
نه میکنن دوستان این کارو، نگران نباشون، میگم خیلی چیز پیچیده ای نیست. در واقع همین الانش هم
ما الان تنها ایرادمون فقط حجم بالای نرم افزارمونه. من نمیدونم اینو بیارنش رو 200 مک حداقل.
چشم، میگیم که اون کارم بچه‌ها.
نه خب ما به جاش هوش مصنوعی داره این جازمون.
ما از هوش طبیعی بهره میبریم، یعنی خودمون میریم تو جمینای.
ولی
اکسون
این روش که پیش میره، من فکر کنم تو 3-4 سال آینده کلن اسکرین ریدرها تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار بگیرن و
من یه چیزی توضیح بدم. حالا
مثل یک دستیار صوتی تمام و کمال در خدمت یک فرده.
همین رو خواهم بگم، حالا سر شوخی خودت باز کردی، بعدم میگی که چرا اینقدر پیشخوان طولانی میشه. یه حرفی میزنی که آدم مجبور میشه جواب بده دیگه. یه تکنولوژی داره توسعه داده میشه در دنیا که به نظرم شاید توی 3-4 سال آینده،
من ببین 2024 من پیش بینیشو کردم، ببینیم کی میاد.
آره، ترند، یکی از ترندهای برتر فضای طراحی سایت و این داستانا باشه به اسم جنراتیو ای، جنراتیو یو آی. یو آی یعنی یوزر اینترفیس، یعنی رابط کاربری. جنراتیو هم حالا مثلا ترجمه میکنن چه میدونم زایا مثلا، یا چه میدونم
مثل رایا.
آره میتونه باشه، خوبه، برندینگت خوبه. این جنراتیو ای آی چی کار میکنه؟ اینطوریه که مثلا تشخیص میده که شما مثلا وقتی وارد یه سایت میشی، تشخیص میده که شما با اسکرین ریدر اومدی، پس نابینایی، پس من باید
این تغییرات رو جیمیل رو فعال کن.
آره من باید این تغییرات رو توی سایتی که اومدی توش بدم برای اینکه راحت تر بتونی استفاده بکنی. خب خیلی خیلی کمک خواهد کرد به وبسایت ها و وب اپلیکیشن ها.
یعنی امیدی از جیمیل دوباره حالت بیسیک HTMLش رو برگردونه؟
نه امیدی که نیست، چون واقعا استاندارد جیمیل کاملا اکسسیبله. خب اصلا صحبت هم سر جیمیل و اینا نیست. ببین مثلا فرض کن شما رفتی چه میدونم یه اپ پرداخت آوردی، یه وب اپلیکیشن پرداخت آوردی، این اومده چه میدونم دکمه هاش برچسب نداره، یا این اومده جای دکمه ها رو جوری گذاشته که با تب نمیشه روش رفت. کاری که جنراتیو یو آی میکنه اینه که تشخیص میده که شما با اسکرین ریدر اومدی، بنابراین من باید روی این وبسایت این تغییرات رو بدم تا یوزر اینترفیسش برای فرد نابینایی که با اسکرین ریدر اومده قابل دسترس تر باشه. خب این هم از خدماتی است که یعنی در واقع افق آینده اینترنت بسیار افق روشنی است. چون ببین مثلا الان چجوریه، اینطوریه که شما بایستی کلی با اون صاحب سایت، گرداننده سایت، رایزنی بکنی که آقا بابا بیا این دکمه رو لیبل کن یا این کپچه رو فلان کن.
یعنی میخوای بگی یکی دیگه کار کاسبیه ما تخته میشه؟
نه من معتقد نیستم که اکسیلتی در واقع حوزه شغلی اکسیلتی از بین میره، چون بالاخره تهش انسانه که باید تایید بکنه که اینا درست دارن کارشون انجام میدن یا نه. و خیلی وقتا هم این چیزای اینطوری که حالا اوورلی میشن رو سایت ها خیلی درست کار نمیکنن. ولی به هر حال یه خورده مثلا کار گل رو کم میکنه، کار رو سبکتر میکنه و از اون طرف
به نازک کاری دیگه.
آره و از اون طرف در واقع نابیناهایی که حالا مثلا فلان وبسایت آقا تن نمیده به ماجرای اکسسیبیلیتی، به هر حال طرف باید بتونه یه طوری حداقل های نیازش رو تو اون سایت برآورده بکنه.
حالا اینو بذاری در کنار یه الکسای چیزی که کلن دیگه بگی آقا برو تو فلان سایت الان این کارو واسم بکن، ایمیلمو بزن،
میفته این اتفاقا. میگم بر صورت این چیزیست که در واقع کاملا قابل پیش بینی و خیلی هم الان دیگه با امکانات چیز عجیب غریبی
همین الان تقریبا دستیار صوتی همین کارو دارن میکنن تا حدی دیگه.
آره دیگه الان که میگم مثلا به سمت خیلی خوبی داره پیش میره. حالا واقعا من خودم که خیلی هیجان دارم ببینم که 2025
من هیجانم واسه اون ماشینای خودرانه بشینم پشت یه ماشینی و
یه دوستی اون رو صحبت میکردیم با هم دیگه نکته جالبی رو میگفت، حالا اینو گفتی یادم افتاد، شاید
بریم به دل جاده.
آره شاید جالب باشه برای دوستان. میگفت بابا این دانشمندا چیکار دارن میکنن جای این که این همه پیچیدگی درست بکنن، ماشینی درست بکنن که خودش بره، سایتی درست کنن که خودش اکسسیبل بشه، نمیدونم دیوایسی درست بکنن که خودش فلان کار رو انجام بده، ها بیان یه چش درست کنن همه ما رو راحت کنن دیگه. آخه این چه کاریه؟
اونم ایشالله ایلان ماسک داره یه حرکت هایی میزنه.
والا فعلا که حرکت های ایلان ماسک کلا اعصاب ما رو خورد کرده. الان با این بساطی که توی توییتر درست کرده و اینا همه حالشون به هم خورده از رفتار ایلان ماسک.
بعد یه پولی هم درآد دیگه آقا، نمیشه که شما 44 میلیارد دلار رو زدی زمین.
برصورت اینطوریه.
یعنی من 44 میلیارد دلار داشتم کلا میرفتم از اول یه قاره تأسیس میکردم.
آره اینم هست. نه حالا این عددا خیلی هم عدد بزرگی نیست، یه عدد جالب به شما بگم. همین پیروزا گفتن که
آقا وقتی با 1 میلیارد میشه سیدی آموزشی ریاضی تولید کرد،
1 میلیارد تومان، 900 میلیون تومان، ها
همون حدودا.
آره 990 میلیون. حالا کاری نداریم، ولی یه آمار جالب بهت بگم. گفتی 1 میلیارد، گفتی 44 میلیارد، یادم افتاد که پیروزا مایکروسافت 1% از سهامش افت داشت، یعنی تو یک روز 1% 1.3% سهامش افتاد، ریخت در واقع. و فکر میکنی ارزش این 1.3% سهام مایکروسافت چقدر بود؟
والا مایکروسافت فکر نمیکنم به باشگاه تریون دلاری ها هنوز پیوسته باشه.
حالا داستان ارزش سهام یه خورده فرق میکنه دیگه، با دارایی داستانش فرق میکنه، ولی
خلاصه 10 میلیارد دلار
یکی دو تا بالاتر،
12
49 میلیارد دلار.
خب چون یکی دوتا نمیشه که،
یکم بیشتر از یکی دوتا، یه چند تا یکی دوتا بالاتر،
5 تا یکی دوتا بالاتر،
49 میلیارد دلار. و جالب برات بگم که کل بودجه پارسال ایران 43 میلیارد دلار بود. بگذاریم از این بحثا.
نه اتفاقا بحث جالبیه امید. الان که ما در معرض یک فردامون معلوم نیست چیه، بهتره که این عدد رقم رو بدونیم که اگه تهش تمام شد بدونیم ما چیزی رو از دست ندادیم. کلن کل بودجه یک سال عمرانی و غیر عمرانی و همه چیه کشورمون با 1% افت سهام یه شرکت آمریکایی. خلاصه امید،
این عددا رو اینطوری نگو، 1% نوسان سهام یک شرکت آمریکایی.
یک شرکت آمریکایی.
آره ولش کن آقا، بگذاریم. بعد میگن که
آقا می‌خوایم نسل مانا رو وارد بورس کنیم.
آره حتما.
1% سهام ما فکر کنم با، خب میریم قسمت بعدی پیشخوان، یه آهنگ گوش بدیم امید.
آره
برگردیم بریم سراغ یوتیوبر مشهور. چه علاقه شما به این آقای سمسیوی داری که هر شماره خلاصه مطلب ازش کار میکنی؟ مطالبش خیلی مفیده یا چیزه سوژه کمه؟
نه ببین، یه اصطلاحی دارن،
اول یه اعترافی بکن.
آره الان توضیح میدم. یه اصطلاحی دارن روزنامه نگارا و خبرنگارا، میگن که شغل خبرنگاری مثل مردشوری میمونه. کلن تو کاری نداری به این که اون کسی که مرده کیه، تو فقط سوژت رو در میاری و بالاخره خبرت رو میسازی و خلاصه یا خبری خواهم یافت یا خبری خواهم ساخت دیگه.
یعنی اول بقیه چهار چک میکنی میبینی چیزی نیست، میگی برم ببینم سم چی کار کرده، یا اول میگی برم ببینم سم چی
همیشه هست دیگه. دمش گرمه پسر.
الان یوتیوبش شنتایی شده؟
الان 60 خورده ای.
به
آره. بعد
اون زمانی که ما پیشخانه شروع کردیم این کلا 6-7 کا بود فکر کنم.
آره ببین یه چیز جالبی بگم، حالا اینو گفتی، این که آقا استمرار لامصب خیلی مهمه،
قابل توجه بعضیا.
آره استمرار خیلی مهمه، این که شما با یه نظم مشخصی تولید محتوا بکنی، مخاطبت بدونه که آقا من مثلا با یه بازه زمانی اینطوری مثلا فلانی حتما رو کانالش مطلب خواهم دید. و سم هم دقیقا داره همین کارو میکنه، یعنی آقا تعهد کرده که حتما یه هفته در میون مطلب برای یوتیوبش تولید بکنه، ویدیو تولید بکنه، و از اون طرف در فاصله این دو هفته هم حالا هر خبری باشه، لایوی بره، چه میدونم اتفاقی هم اگه وجود داشته باشه که بخواد بهش بپردازه میپردازه، ولی اگه نباشه هم مشکلی نیست، ولی اون تعهد یه هفته در میونش یعنی ردخور نداره، حتما این کار رو انجام میده. و از اون طرف هم این که در واقع اومده موازی یوتیوبش که پیش میبره، حتما اینا رو روی سایتی هم داره پیش میبره، برای این که میگم
قابل توجه هم نوانمون که سایت رو تبدیل قابل توجه همنوانمون که سایت رو تعطیل میکنن میرن فقط توی کانال تلگرامی.
آره دیگه میگم دقیقا، حالا چه سم که ازش خیلی تا حالا نقل قول کردیم، چه کری که هفته گذشته تو اپیزود قبلی در واقع یه ویدیویی رو ازش نقل کردیم، همه اینا کسایی هستن که حتما و حتما محتوا رو روی سایتشون هم در واقع قرار میدن، حتی اگر حالا عیناً خود ویدیو رو نذارن لینک یوتیوبش رو سایت هم میذارن. به هر حال ایناست که کمک میکنه به بهتر دیده شدن محتوا دیگه. حالا بحث در این زمینه مفصل،
امید به استمرار اشاره کردی. اینم بگیم که ما با احتساب مانا این 40مین اپیزود پیشخانه،
آره این خیلی
40 تایی شد،
برای خودم جذابه. آره الان دیگه میتونیم ادعای پیغمبری کنیم. آره عرض با حضور که اینا هی ابزار میارن، هی وسیله نشون ما میدن، ما هم بالاخره
امید اصلا پرسیدی اینا رو که میاره تبلیغ میکنه کلا خودش رایگان برمیداره یا پس میده به این شرکت ها؟
اینا رو در واقع دو مدل وجود داره، دو مدل همکاری وجود داره، یه جا توضیح داده بود. یه سری در واقع ابزارهای ارزون هستن که اون ابزار رو میدن به طرف و طرف مثلا میاد حالا به مناسبت اینکه اونو گرفته اگه باش اوکی باشه، دوستش داشته باشه، یه ویدیو درست میکنه. و یه سری ابزارهای دیگه مثل همینی که الان میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم اگه بذاری، اینا ابزارهایی هستن که چون قیمتشون گرونه یه پولی
دارم
میگیره و...
میگم که خوابم نره میدونی. آره.
یه پولی میگیره و در واقع آنباکسشون میکنه و راجعشون توضیح میده.
چون گفتم
میدونه.
اگه همه اینا رو بدم به خودش الان بعد یه موزه درست کنه اونجا. آره
حتی جالب بگم که مثلا ابزاری که الان میخوام راجع بهش صحبت بکنیم و حتی خود شرکت تولید کنندش نده بهش، یکی از ریسلراش، یکی از در واقع مجموعه هایی که اینو گذاشته تو سایتش داره میفروشه، سفارش داده بهش که آقای ویدیو برای این برو، خب برای اینکه بتونه جنسو بفروشه. اما جنس چیه دقیقا؟ عرض به حضور که
میگی جنس چیه؟ آره. روانگردان انگار.
آره. خب دروش نما یا بزرگ نما به هر حال کم نداشتیم دیگه، تو خود 40 تا شماره پیشخان هم بارها پیش اومده.
مطمئنی اینا رو مثلا تو اپیزود 1 تا 10 این دروش نما رو معرفی نکردی؟
اینو معرفی نکردم، میگم چون اشتباه دقیقا همینه که در واقع فکر میکنی حالا این همون هست. نه بالاخره تکنولوژی در حال پیشرفته مثل هر حوزه دیگه ای.
نه گفتم یه وقت اگه سوژه کمه حالا مثلا 8000 کلمه هم به بنده مشکلی نداره.
آره دقیقا. نه آقا ما گفتم که یا سوژه خواهیم ساخت یا خواهیم یافت یا خواهیم ساخت اگه نباشه.
البته شما مطمئن باشید اگه این شوخیایی که من میکنم واقعیت داشت، امید این قابلیت رو داره که 1500 کلمه رو کلا دوره جاز بنویسه.
دقیقا. اما اسمش هست کلوور بوک پرو XL.
خب من این رو میگفتم تو اسمه رو یادت بره.
آره دقیقا. ولی خب یادم نمیره چون خیلی خوشم اومد از این دیوایس. XLش مخفف X-Large و آره و مدل کلوور بوک خب مدلیه که قبلا هم راجبش صحبت کردیم. آره ولی این X-Large اصلا داستانش کلن با اون
قبلی میدیوم بود
صحبت کردیم فرق میکنه. خب ماجرا از چه قراره؟ عرض به حضور که این کلوور بوک پرو XL در واقع یه بزرگ نماه، یه درشت نماه که یه ویژگی جالبی داره برخلاف اغلب مگنیفایرها، اونم این است که یعنی چند تا ویژگی جالب داره. یکیش اینه که زاویهش قابل تنظیمه. ببین اغلب مگنیفایرهایی که هست، اول من توضیح بدم راجع به اینکه مگنیفایر دقیقاً، مگنیفایر دیجیتالی دقیقاً سیستمش چجوریه برای دوستانی که ممکنه ندونن یا نده باشن.
چون بچه کمینا بیشتر الان بهدید تو ذهنشون.
آره،
داره.
در واقع فرض بکن که یه تبلته که پایه داره و اون ورش دوربین داره و شما میتونی نوشته رو یا هر چیزی رو که میخوای زیر اون دوربینه بذاری و روی اون تبلته زوم بکنی و در واقع حالا میخوای بخونیش، میخوای مثلا دفتره، میخوای توش بنویسی، هر کاری که میخوای و میتونی تو اون انجام بدی. خب حالا قابلیتی که توی این کلوور بوک پرو وجود داره اینه که یه دسته‌ای براش تعبیه شده. این قبلی‌ها که توضیح دادم اینطوریه که پایه داره و به صورت خابیده در واقع بالای اون آبجکتی که اون نوشته‌ای که شما میخوای بخونیش قرار میگیره. خب ولی این یه دسته‌ای براش طراحی کردن کنارش که شما میتونی زاویه رو هم تنظیم بکنی، زاویه خود اون تبلت رو تنظیم بکنی. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه نیاز نیست حتما و الزاماً سر به سمت پایین باشه، پایین رو نگاه بکنی موقعی که میخونیش، میتونی حتی در واقع روبروت قرارش بدی، دقیقا مانیتور بشه. و یه نکته دیگه ای که داره اینه که در واقع اومدن براش، آها اینو بگم اول قبل اینکه بگم چطوری طراحیش کردن، این که کلوور بوک پرو اکس ال در واقع یه صفحه 16 اینچیه، یه مگنیفایر 16 اینچیه،
این رسمن مانیتوره
که آره دیگه مانیتوره کاملا و شما میتونی به راحتی ازش استفاده بکنی. و جالبه تو مدل XL یه صفحه 16 اینچیه دیگه هم میتونه بهش اضافه بشه. این مانیتور 16 اینچی که اضافه میشه داستانش چیه؟ این که شما میتونی در واقع،
به عرضش اضافه میشه امید؟
به چی؟
به عرض اون اضافه میشه. نه در میاد در واقع میاد بغلش یا میره بالاش؟
نه بالاش قرار میگیره.
آها.
و کلی کار با حال و به درد بخور با همین مانیتور 16 اینچیه میتونی انجام بدی.
یعنی 32 اینچ داری؟
بله شما 32 اینچ داری. همونطور که میشه تصور کرد میتونی نوشته رو یا هر آنچه رو که داری میبینی،
خب اینجوری نابینا مطلق هم تقریبا میتونی بخونی
تو 32 اینچ میتونی ببینی. این مثلا خیلی جالبه، بالاترین حد درشت نمایی رو که سم گذاشته بود قشنگ 3 تا حرف توی 32 اینچ داشت نمایش میداد.
خب بریم یکم صداشو میخوای بشنویم الان؟
آره بریم.
My all-time favorite video magnifier just got a huge upgrade. And it is even bigger and better than before. Yeah, no problem. Press that same button.
Vertical split screen.
And now we have our document on the left side, our distance camera on the right. Pressing the button one more time. We go back to just the document camera.
همینطور که میبینی دقیقا در واقع میشه یه کاری بکنی که کل اون محتوای نوشتاری توی این 32 اینچ نمایش داده بشه.
ولی واقعا اسراف دیگه،
اسراف ها. و نکته دیگه این که شما میتونی به هر نحوی که میخوای این 32 اینچ رو تقسیم کنی. خب مثلا یه کار جالبی که میشه کرد اینه که شما میتونی اکسترا LCD تو، اون مانیتور بالاییه رو، مثلا فرض کن تو کلاس نشستی، یه معلمی داره درس میده، پای برده داره مینویسه، میخوای برد رو ببینی، همزمان میخوای جزوه هم بنویسی، میتونی بالاییه رو تنظیم کنی که برد رو از دور بهت نشون بده، برد رو برات بزرگ کنه و پایینیه رو تنظیم بکنی که روی اون دفتری باشه.
مثل این تلویزیونه که تصویر در تصویر داشتن، چند تا شبکه رو کنار هم مینداختن.
دقیقا. یا مثلا شما میتونی تنظیم بکنی که این بخش از نوشته توی مثلا دو تا نوشته داری، یکیش تو بالایی نمایش داده باشه، یکیش تو پایینیه. مثلا داری کار ترجمه انجام میدی، تو پایینیه میتونی پایینیه متمرکز باشه روی در واقع اون کاغذی که داری روش می نویسی، بالایی متمرکز باشه روی اون متنت و میتونی از بالا بخونی پایین بنویسی.
حالا همین بالا پایینه رو نمیشه نصف کرد باز؟
بالا پایینه رو شما میتونین به صورت ورتیکالی هم نصف بکنی. یعنی جای این که بالا پایین نصفش، یعنی در واقع یه خط
عمودی
یه خط افقی بکشی. آره. یه خط عمودی بکشی از وسط نصفش بکنی. و همه این کارا رو میتونی بکنی. حتی شما میتونی برای بالایی یه کنتراست رنگ، یه اندازه، یا چه میدونم یه تنظیم نور، یه کیفیت نور انتخاب بکنی و برای
بالایی کجا در میاد؟ یعنی پشتش میکشه بالا؟
نه یه در واقع توی پکش سواست.
آها میاد نصب میشه روش.
دقیقاً نصب میشه روش.
یعنی عملا دو تا دیگه، یه جوری
دقیقاً دو تاست منتها جوری طراحی شده که دو تا با یک پردازنده بتونن کار بکنن. خب
مثل سرفیس.
دقیقاً. خب و اینکه شما میتونی حتی وقتی عمودی سفر رو تنظیم کردی هم، این از بالا به پایین یه خط کشیدی هم باز بتونی برای دو طرف دو تا تنظیمات مجزا.
آقا فردا برم بخرم شاید بتونم یه چیزایی رو ببینم.
نه واقعا برای من که تلسکوپم بذارم متاسفانه هیچ کمکی بهم نمیکنه.
منم هم همینطورم. اونتا گفتم شاید تا موقع ایلان ماسک کاری بکنه.
و الان بعد به شما بگم که LED سمت چپش داره، LED سمت راستش داره، این ور رو پر نور کن، اون ور رو کم نور کن، خلاصه چه میدونم بالا رو
شب خوابش رو بزن،
آره بالا رو فرنیشش کن، مثلا یه فرشی مبلی چیزی بذار بده اجاره، مثلا چه میدونم، بالاخره همه این قیمت کارها رو میتونیم کلا سر قیمت با هم کنار میام، اون که مسئله
نیست. نه ما اول قیمت رو بدونیم ببینیم اصلا سو
ببینیم بودجه مون میرسه یا نه، چیز
چند هزار دلاری قاعدتا اینکه قطعا
اگه دنبال
هزاران...
این هستی که بودجت میرسه یا نه، نه بودجت نمیرسه. خب
شاید برسه، تو از کجا میدونی؟ شاید الان
بالاخره من حد و حدود رفقامو میشناسم دیگه.
تو از کجا میدونی؟ شاید رفقاتون یه ما
آره، مگر اینکه اختلاسی چیزی کرده باشی که حالا
نه من مزد شبانه روزیم زیاد شده، دست مستم بالا رفت.
آره نه با اون 25% افزایش حقوقای امسال احتمالاً.
آقا 22% نکنه تو 25% افزایش بده که
نداش، ما میریم لابی میکنیم برای افزایش حقوق.
آقا ما میخوایم بریم لابی بکنیم. آره. البته الان که دیگه تم گذشت دیگه، گذشت سال بعد.
آره بنابراین این در واقع یه وسیله کاملی است برای اینکه شما هر مدلی که راحتی بتونی، حتی در این حد به شما بگم که دو تا، یعنی به دو شکل میتونی این دستگاه رو آپریت کنی، هم با صفحه لمسی که داره اگه راحت تری با صفحه لمسی، همین سری دکمه گذاشته که میتونی با دکمه ها آپریتش کنی،
عملا یه تبلت دروش نمای دیگه.
ببین اصلا کلن که دروش نماها الان دیگه ساختارشون همین ساختار تبلتیه دیگه. خب و اینکه
یعنی البته مانیتور دروش نمای.
آره و اینکه شما دو تا دوربین داری، دوربین پشت و جلو، که دوربین جلو میتونه بهت کمک بکنه که اینو به عنوان آینه هم استفاده بکنی ازش، یعنی در واقع دوربین جلو تصویر خودتو برات بزرگ نمایی میکنه. مثلا فرض کن شما میخوای ببینی که لباست مشکلی داره نداره، چه میدونم خط ریشت درست مرتب کردی یا نکردی،
یعنی گفتی اون بالایی رو بکن مبل و اینا، همچین بیرا هم نبودی.
آره دیگه دقیقا. بعد تازه از این بیشتر آقا چی فکر کردی؟ OCR داره
بح.
شما اصلا نمیخوای از اون عکس استفاده بکنی، میخوای متنش کنی و متن رو بخونی. OCR که داره
دیده گفتم یعنی به کار نابینا میاد.
آره OCR که داره یعنی قاعدتا TTS هم
اسکرین ریدر
داره، یعنی میتونه برات متن رو هم بخونه. بعد شما میتونی متن رو هر جایی که میخوای علامت گذاری بکنی، انتخاب بکنی، ذخیره بکنی، کپی پیست، فریز بکنی یا عکسی رو، چه میدونم هر کاری که، یا مثلا میتونی یه کار جالب دیگه که بکنی اینه که برای عکسات اسم صوتی بذاری یا نوت صوتی بذاری.
سیستم عامل شیومید
اندرویده.
آها خب گفتم اگه جازم نصب میشد اکثرم خودش در جا میخون پیرو پست قبلی دیگه. خب نوره.
و این که
حتی خب اپای دیگه همینجا هستن که میتونه ازشون همون
استفاده رو
آره
بکنه. دقیقا. و این که شما چون در واقع این دستگاه بزرگه و یه دوربین 13 مگاپیکسلی درست حسابی داره، این امکانو داری که از صفحات بزرگ عکس بگیری، یعنی شما میتونی از کاغذ آسه هم حتی عکس بگیری و کل این عکس پوشش داده بشه توی اون صفحه‌ای که داری مشاهدش میکنی. خب اینه که در واقع این بسیار بسیار ابزار کارآمدیه، حالا طراحی بسیار خوبی داره. حالا درسته که یه خورده سنگینه، دستگاه در حالت عادیش 1.800 گرم وزنشه، ولی اگر تمام تجهیزاتشو با یه کیفی چیزی بخوای با خود این ور اونور ببری، حدود 4.700 گرم وزنش خواهد بود.
این ماشین پرکینزی واسه خودش.
آفرین. اتفاقا من یادم بود به این نکته اشاره بکنم، برای ماهایی که تو 12-13 سالگی هر روز یه ماشین پرکینز با خودمون ور می‌داشتیم می‌بردیم مدرسه و برمیگردوندیم، احتمالاً اگر این وسیله مثلا خیلی کمک کننده باشه برامون، خیلی بغرنج نخواهد بود جابجا کردنش.
تازه اون نه کیفی داشت نه چیزی. آره این احتمالا بند... توی کوله میره قشنگ رو دوشت.
آره این یک بند خیلی خوبی داره که قشنگ میتونی بندازیش رو دوشت.
آره.
بسیار بسیار وسیله کارآمد و جالبی است. ناقابل 3700 تا. خب به نظرم امیر اصلا چیز نکنی.
امید دلار 72 3700 دیگه ها.
3700 من حساب میکردم، من حالا هنوز جنگ نشده بود
260 میلیون
5 تومن 6 تومن حساب میکردم، هم اولش 250 اینا در میومد، ولی الان احتمال 260 خورده ای مثلا قیمتش باشه
دیگه. خب دیگه پوله یه،
ولی به هر حال من فکر میکنم برای کسی که مثلا این میتونه کمک بکنه به کسب درآمدش، یا میتونه کمک بکنه به این که چه میدونم ارتقای شغلی بگیره و مثلا ماهی 50 تومن پول در بیاره، قطعا میارزه.
امید سازندش کدوم کشوره گفتی؟
آمریکاست دیگه بابا. اذیتمون نکن دیگه.
خب الان هموطنای ما بودن میگفتن ما 260 میلیون از کجا بیاریم آخه، این اصلا خوبم باشه.
آره
ولی خب اونجا قطعا در اختیار قرار
میگیره. گوش کنیم و بریم
یه بستنی بخوریم. آره امید ظاهرا بیرون
استراحتی بکنیم و بیایم
بپره بریم پیشخانو ادامه بدیم. خب امید اگر موافقی بریم سراغ آخرین مطلبی که در پیشخوان گردآوری کردی، با این شرط که مطالب تو شماره‌های قبلی پیشخوان 4 تا 5 تا بوده دیگه، ستایی یکم تنوع مطالب بیشتر بشه، از حجمش کاسته بشه، تو پیشخوان خلاصه دربارش بحث میکنیم.
اینجا میزبان منم، من تصمیم میگیرم که
یعنی همینی که هست.
آره دیگه بالاخره.
خب پس دیگه من قضاوتو به مخاطب، من به نمایندگی از شما بچه ها دارم میگم.
آره.
خب
من دیگه حرفی برای گفتن نه.
بعدن به جمهوری اسلامی پاکستان میگن دیکتاتوری. خب آقای امید خان، پگی چانگ نویسنده سرشناس نشریه برن مانیتور یه مطلبی رو نوشته درباره یکی از نابینایان سرشناس آمریکایی.
بله بله.
ماجرای
بله.
چقدره؟
این پگی چانگ آدمی است که کلن تو حوزه تاریخ نابینایان فعالیت میکنه. خودش هم معتقده که کی میگه که نابینایان خلاصه خیلی تاریخ خاصی ندارن، کلی محتوای جالب در طول تاریخ اتفاق افتاده در زمینه حالا فعالیت هایی که نابینایان داشتن که ارزش اینو داره که بهش پرداخته بشه و در قالب کتاب یا مقاله توی نشریات مختلف منعکس بشه. اتفاقا از اون حوزه‌ای است که منم خیلی بهش علاقه‌مندم و همیشه هم پیشنهاد میدادم. آره. به کسانی که کار تاریخی میکنن. آره کار تاریخ شفاهی و این داستانا خیلی برام جذابه و واقعا هم به نظرم نیاز هست که در مورد تاریخ 100 سال اخیر نابینایان تو ایران یه کاری صورت بگیره، ایشالله که این اتفاق به زودی رقم بخوره.
استارتشو میزنیم ایشالله.
آره امیدوارم واقعا خوب بشه پیش برد. ولی این پگی چانگ قصه یه خانومی رو برای ما روایت میکنه که بسیار قصه جالبی داره. خب ما در واقع چند تا ناشنوا نابینای شناخته شده رو در طول تاریخ داشتیم و زندگیشون رو به هر حال خونده بودیم. مهمترینش معروفترینش هلن کلر دیگه قاعدتا.
چرا همشون هلن میشن؟
آره اینم نکته جالبی زالا همشون نشدن ولی
منظورم که
آره چند تا در طول تاریخ نابینایان، تاریخ 200 ساله نابینایان تو آمریکا، چند تا نابینا ناشنوا نابینا درست بگیم داشتیم که حالا یکیش هم همین موردی است که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. خانم هلن می مارتین که سرنوشت و سرگذشت جالبی داشته، گفتم که در واقع استفاده بکنم از مطلبی که پگی چانگ نوشت و با شما این سرگذشت و قصه رو در میون بذارم. هلن 1893 در کانزاس به دنیا اومده و خب ناشنوا نابینا بوده از اول زندگانی، همونطور که گفتم. مادرش معلم پیانو بوده و پدرش فروشنده، یعنی دست فروش بوده در واقع، و مالا خیلی هم در واقع خانواده متمولی به حساب نمی اومدن قاعدتا. و خب جالبه، یعنی جرقه تغییرات تو زندگی این آدم از زمانی میخوره که پسر عموها به بنابه دلیلی میان با این خانواده زندگی بکنن و در طول اون مدتی که با هم زندگی میکردن، یعنی این فرزندان هم فرزندان عموی هلن هم با اونا زندگی میکردن، مادر تصمیم میگیره که بهشون پیانو یاد بده و اینجا بود که در واقع هلن علاقمند میشه به پیانو. شما تصور بکن یک آدم ناشنوا نابینا علاقمند میشه به پیانو. میرفته تو همون دوره 3-4 سالگی 4-5 سالگی خودش دست میذاشته رو پیانو، خب صدای نوتا رو که نمیشنیده ولی از لرزشی که توی چوب بدنه پیانو احساس میکرده زیر و بمیه نوتا رو به قولی سعی میکرده درک بکنه و خلاصه آویزون پیانو بوده زمانی که مادر داشته به بچه های عموی هلن پیانو یاد میداده. و مادر که این اشتیاق رو میبینه تصمیم میگیره که پیانو رو به هلن هم یاد بده. و چجوری شروع میکنه یاد دادن؟ سعی میکنه از یه سری روش های خلاقه استفاده بکنه برای اینکه بتونه ریتم رو بهش آموزش بده یا در واقع بتونه یادش بده که چطور نوت ها رو پیاده سازی بکنه روی ساز. مثلا برای آموزش ریتم، خب ما میدونیم دیگه توی موسیقی در واقع ریتم رو چی میسازه؟ طول نوت ها، کشش نوت ها ریتم رو میسازه دیگه. نوت مثلا گرد داریم، نوت سفید داریم، نوت سیاه داریم و مثلا نوت چنگ داریم. اینطوری این میاد مثلا از 4 تا لوبیا استفاده میکنه برای اینکه نوت گرد رو بهش نشون بده، از 2 تا لوبیا استفاده میکنه برای اینکه نوت سفید رو که نصف گرده بهش نشون بده، از 1 دونه لوبیا استفاده میکنه برای اینکه مثلا نوت سیاه رو که نصف نوت سفیده بهش نشون بده. و اینطوری میاد در واقع کشش نوت ها رو بهش یاد میده و کم کم به این ترتیب در واقع قطعات مختلف رو سعی میکنه باهاش کار بکنه برای اینکه هلن هم بتونه نوازندگی بکنه. و هلن تو نوازندگی انقدی پیشرفت میکنه که در سالهای بعد عمرش حتی کنسرت برگزار میکنه. طبیعتا ما انتظار نداریم که یه ناشنوا نابینا بتونه در واقع در حد و اندازه های یک نوازنده حرفه‌ای بیاد نوازندگی بکنه، ولی بر صورت انقدی نوازندگیش قابل قبول هست که دیگرانی برای دیدن این نوازندگی بیان بلیت بخرن و پای کنسرتش بشینن. حتی در این حد میشه که در 1935 یه برنامه خیلی مطرح رادیویی اون موقع دعوتش میکنه به استودیو خودش و مصاحبه مفصلی باهاش برگزار میکنه و ازش میخواد که براشون ساز بزنه و حتی موسیقی انقدر براش جذاب میشه که میاد ساز هارپو که بهش علاقمند بوده شروع میکنه یاد گرفتن علاوه بر پیانو، یعنی میتونسته دوتا ساز بزنه. و جالبه که در واقع آدما وقتی میخوندن راجبش تصور میکردن که این تردستی خالیبندی، دروغ میگن که این ناشنوا نابیناست و خیلی ها با این دید میومدن بلیت کنسرتاشو میخریدن برای اینکه برن مچشو بگیرن. و بعض این که به هر حال توی این برنامه رادیویی اومد خلاصه به همه اثبات شد که بابا طرف واقعا ناشنوا نابیناست. و غیر از این تو بحث مدرسه رفتن کلی داستان داشته، از این جهت که خب مدارس اون موقع توی در واقع دهه اول قرن بیستم اصلا قبول نمی کردن ناشنوا نابیناها رو و اصلا امکان تحصیل به اون شکل براشون فراهم نبوده. تا 18 سالگی هیچ مدرسه‌ای قبولش نمی‌کنه و بالاخره تو 18 سالگیش یه مدرسه‌ای با ضرب و زور خلاصه میپذیره که اینو ثبت نامش بکنه. منتها جالبه که اول برچسب کمتوان ذهنی بهش میزنن توی این مدرسه، ولی بعدن انقدی در واقع این تو درسا پیشرفت میکنه که دوره 7 ساله‌ای که اون موقع برای ناشنوا نابیناها بوده این در 5 سال تموم میکنه، یعنی در واقع نبوغی هم اساسا داشته. و از اون طرف مادر موارد دیگه‌ای رو بهش آموزش میده، از جمله خیاطی، چون خودش هم خیاطی میکرده و از خیاطی هم در واقع کسب درآمد میکرده، میاد خیاطی رو بهش یاد میده و تو کارگاه خیاطی خودش یه بخشی از کارا رو میسپاره بهش. تمیز کردن خونه، آشپزی در واقع از مواردی بوده که به هلن سپرده میشده زمانی که مادر بیرون از خونه کار میکرده. و خب خانواده می اومدن حالا یه دوره‌ای در واقع قبل از اینکه هلن مدرسه بره و بتونه بریل بخونه و بنویسه، زبان اشاره آمریکایی رو سعی کرده بودن بهش یاد بدن، یاد گرفته بود و اینا میتونستن با زبان اشاره آمریکایی، یعنی اشاره ها رو تو دستش میکشیدن و در واقع این به این ترتیب میتونستن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. اینطوری هلن به یه عضو مهم و مؤثر توی خانواده خودش تبدیل شده بود. همینطور تایپ کردن و مادر تونسته بود بهش یاد بده با ماشین تایپ، و هلن از این طریق میتونست در واقع بخونه، بنویسه، بخونه که در واقع نه، بنویسه. کلی در طول عمر حالا پرباری که داشته قصه و داستان و مقاله برای مجلات مختلف، مجلات و نشریات مختلف آمریکایی تونسته بود بنویسه. و جالب بعد از اینکه بریل رو یاد میگیره هلن، یه کاری که خیلی براش جذاب بوده این بوده که بشینه نوت‌های مختلف، نوت قطعات مختلف رو پیاده سازی بکنه. مثلا کار جالبی که کرده بود این بود که حدود 6000 قطعه رو در طول عمرش اومده بود به بریل پیاده کرده بود. و جالبه از اونجایی که تو اون سالها بیشترین حجم تولید در واقع قطعات موسیقی به زبان فرانسه بوده، یعنی در واقع کتاب‌های فرانسوی بودن، کتاب‌های نوت، اومده بوده به اندازه رفع نیاز خودش حتی فرانسه هم یاد گرفته بوده برای اینکه بتونه این کتابا رو بخونه و قطعات رو از روش رونویسی بکنه که داشته باشه. خب 6000 قطعه رو میتونه در واقع در طول عمر خودش پیاده بکنه به بریل و تو گنجینه خودش داشته باشه. خلاصه که کلی عمر مفید میکنه و همینطور این ورانور به عنوان سخنران انگیزشی، به عنوان منتور، آموزگار در واقع شرکت میکنه تو رویدادهای مختلف، دنیا رو میگرده و در واقع با وجود شرایط سخت و دشواری که داشته خلاصه میتونه که حسابی زندگی مؤثر و ثمر بخشی داشته باشه، و نه تنها تو زندگی خودش که رو زندگی کلی آدم دیگه که ازش الگو گرفتن هم در واقع تونسته این خانم هلن می مارتین مفید واقع بشه. اینو در واقع دوست داشتم تعریف بکنم، این قصه رو با شما به اشتراک بگذارم برای اینکه ببینیم که چقدر در واقع راه برای پیشرفت بسیاره، چقدر چیز برای یاد گرفتن فراوونه، و بالاخره هر چقدرم که شرایط سخت باشه میشه آدم چیز جدید یاد بگیره و خودشو با شرایط آداپته بکنه برای اینکه بتونه زندگی مفیدتری داشته باشه.
ممنونم ازت امید هاشمی. 40th اپیزود پادکست پیشخوان هم به پایان رسید و عزیزانی که میخوان نسخه بریل ماهنامه نسل مانا رو داشته باشن میتونن با انجمن نابینان ایران با شماره 2256-2060-61 تماس بگیرن. روزهای اداری شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 صبح تا 1:30 ظهر امیر سپهری پاسخگوی شماست و راه‌های ارتباطی ماهنامه نسل مانا رو خدمتتون عرض بکنم که وبسایت ما naslemana.com و .ir در دسترس هست، نسل مانا نقطه مگ در اینستاگرام و @ نسل مانا در تلگرام دیگر شبکه‌های ما در فضای مجازی که تمامی پادکست‌ها، نسخه‌های متنی و صوتی ماهنامه بر روی اون منتشر میشه. اگر نقطه نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، میتونید با ما در میون بذارید، هم از طریق راه‌های ارتباطی که عرض کردم و هم از طریق info@naslemana.com.
مرسی امیر، خوش گذشت. امیدوارم که به شنونده هم خوش گذشته باشه. رسیدیم به تقریبا نیمه بهار، ماه وسط بهار. پیشخوان رو با قطعه بهار تموم میکنیم، قطعه بهار ساخته شهرداد روحانی و با پنجه های طلایی و شنیدنی معمرزا لکا. پایان بخش این شماره از پیشخوان خواهد بود.
هر جا که هستین خوب باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.